بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خیر الزاد و ذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای نجات و رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت‌های ویژه الهی در حیات دنیوی است. ماه مبارک رمضان هست و طبق فرموده حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بهترین عمل در این ماه الورع عن محارم الله است، یعنی پرهیز تام و تمام از گناه و ارتکاب معصیت. به همین جهت پیرامون گناه و مقاومت انسان در قبال آن نکاتی عرض میکنم. گناه و معصیت یعنی ارتکاب خلاف دستور خداوند. خداوند دستوری داده، گاهی به شکل امر هست، اقم الصلات، نماز بخوان، گاهی به شکل نهی هست، لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. انسان خلاف این مرتکب بشه، امر خدا را انجام ندهد و نهی خدا را مرتکب شود، این می شود گناه. بنابراین گناه یعنی خلاف دین خدا عمل کردن، خلاف راه خدا عمل کردن، سقوط در باطلاق متعفن معصیت خداوند. خداوند در قرآن می فرماید و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، کسانی که معصیت خدا و رسول خدا می کنن، حدود الهی را زیر پا می گذارن، یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین، برای اینها عذابی دردناک هست، عذابی خار کننده، و اینها در آتش جهنم گرفتار هستند. بنابراین معصیت خداوند و رسول خدا و زیر پاگذاری قوانین الهی، دستورات الهی، سرانجامش عذاب و دخول در آتش جهنم و سرانجامی به شکل بسیار دردناک و ناگوار خواهد بود. باز در قرآن می‌فرماید و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، هر کس معصیت رسول و خدا و خدا کند در مسیر گمراهی است، در مسیر گمراهی است که بسیار روشن هست. راه نجات، راه کمال، راه والایی شخصیت، راه ارزش والای انسان، راه نجات، حسن عاقبت و رستگاری اخروی، پرهیز از معصیت خدا و رسول خدا هست. گناه اقسامی دارد. گاهی گناه اعتقادی است، شخصی دارای روحی کفر و شرک باشد، این گناه اعتقادی است. گاهی رفتاری است، غیبت میکند، تهمت میزند، تخریب میکند، نماز نمیخواند. گاهی گناه صغیره است، گناه کوچکی است. گاهی گناه کبیره است، بسیار کار سنگین و سختی است که عاقبت جهنم هست. هرچند صغیره هم اگر انسان مرتب مرتکب بشه، اونم در حکم کبیره هست. گاهی گناه شخصی است، نماز نمیخونه. گاهی گناه عمومی است، انسان غیبت کسی کند، این گناه عمومی است، آبروی فردی رو جلو ملت میبره. گاهی گناه حکومتی است که این فصل نبی نیست که بنده عرض میکنم. گاهی گناه حکومتی است، گناه سیاسی است، شخصی یه فتنه سیاسی به پا میکند در نظام و جغرافیای حکومت اسلامی، فتنه ای به پا میکند و درگیری داخلی ایجاد میکنه، بحران ایجاد میکنه، گناه سیاسی است. گاهی گناه در عرصه علم و فناوری است، مدارک علم فناوری کشور رو به دیگر کشورها بده. گاهی گناه حکومتی است و امنیتی است. و گاهی هم گناه گناه غیر حکومتی است، یک گناه شخصی است، به فضایی هم لطمه نمیزنه. هر نوع گناه برای شخص گناهکار عاقبتی اونچنان داره که عرض شد و آثار بسیار مخربی بر شخصیتش و فضای عمومی جامعه خواهد گذاشت، اگر گناه یک گناهی باشد که عمومی و حکومتی و در این عرصه باشد. نکته ای که قابل توجه هست این هست که یک تقسیم بندی گناه این چنین هست که گاهی گناه از خود تراوش میکنه، از نفس اماره خود. گاهی هم گناه از بیرون به انسان هجمه می آورد. گناهی که مثلا نفس اماره از خود تراوش میکنه، از این نفس چموش تراوش میکنه، مثل این که انسان خدای نکرده نگاهی غیر شرعی و مسیر غیر شرعی در عرصه اخلاقی و زندگی جنسی داشته باشه. اما یک سری گناه هم از بیرون به انسان حمله میکنن، پیشنهادات و اموراتی که انسان را دعوت میکنن به ارتکاب گناه. انسان باید در هر دو قدرت مقاومت داشته باشه، هم نفس اماره رو افسار بزنه که بر او غالب نشه و به سمت گناه او را نبره، و هم در مقابل حجمه گناه سدی در خود ایجاد کنه که این گناه نتونه بر او نفوذ کنه. به همین خاطر امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب می فرمان رحم الله عبدن راق بذنبه و خاف ربه، درود خدا بر اون عبدی باد که مراقب است گناه نکند، مراقب نفسه، میل به گناه پیدا نکنه، تحریک نکنه، و از اون طرف نمیگذاره، مراقب پاسداری میده، نمیگذاره گناه به سمتش هجمه بیاره و او رو مغلوب کنه. و خوف ربه، و خوف خدا داره، خود در محضر خدا میدونه، شر میکنه، حیا میکنه که در محضر خدا گناه میکنه. اما اگر انسان به هر دلیل مرتکب گناه شد، انسان معصوم نیست، مرتکب گناه شد، خدا درب رحمتش را بر انسان نبسته. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگه ای بندگانم که به خودتون ظلم کردید، گناه کردید، از رحمت و مهر خدا ناامید نشید، خدا همه گناهان را میبخشه، فقط یک شرط داره، شما پشیمان باشید و به سمت خدا بیایید. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش تصویب کرده که به بندگانش مهر ببرزد. انه من عمل منکم سوءا بجهالت، اگر انسان به نادانی، غفلت، گناهی مرتکب شد، ثم تاب من بعد بد توبه کرد، پشیمان شد، از اون مسیر خواست برگرده به سمت خدا، توبه کرد و اصلحه، گذشته رو جبران کرد، مال مردم تو زندگیش پرداخت کرد، نماز و روزه قضا داره انجام داد، فانه غفور رحیم، خداوند بخشنده بسی مهربان هست. ناامیدی از رحمت خدا ممنوع است. بر سردر عالم وجود نوشته شده ناامیدی از خداوند گناهی است بدتر از خود گناه، ممنوع هست. به همین خاطر فرموده توبوا الی الله توبه نصوحا، مردم برگردید از مسیری که داشتید به سمت خدا. ماه مبارک رمضان ماه تحول انسان هست که از راهی که داشته گرفتار نقصان بوده، گرفتار عصیان بوده، خودش را جدا کند، راه را عوض کند، به سمت خدا بیاید. ماه تحول و سرنوشت الهی انسان هست. بنابراین بهترین کار در ماه مبارک رمضان پرهیز از گناه و توبه از گناهان هست و عقد بندگی به زندگی حلال با خداوند متعال. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما را موفق به این امور بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی اشرف الانبیاء و مرسلین محمد و آله الطاهرین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنة اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و قرة عین الناظرین و محمد ابن علی باقر العلم بعد النبی و جعفر ابن محمد الصادق البار العمین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر التور و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد العادی الناصح الامین و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و جل الله علی عباده و امناءه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرؤ الی الله اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب محبت‌های ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در پیام نوروزی خود و همچنین سخنرانی آغاز سال با مردم عزیز فرمودند شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم هست. به این نکته فوق العاده مهمی است. الان مسئله و چالش جدی کشور حوزه اقتصاد هست. در همه منظومه اقتصاد به ویژه امور معیشت مردم و این راهی که مقام معظم رهبری فرمودند جهش تولید با مشارکت واقعی مردم، تنها راهکار برون رفت از این چالش اقتصادی است. تولید محور حرکت منظومه اقتصاد هست، هم در سرمایه گذاری، هم در اشتغال، هم در درآمد، هم در خودکفایی، هم در ایجاد قدرت ملی و اقتدار بین المللی. و این عرصه محوری تولید برای اقتصاد مقدور نیست تحقق پیدا کند مگر با برنامه ریزی صحیح و واقعی مسئولان و عزم و بسیج عمومی کشور به ویژه مردم. به هیچ صورت اقتصاد دولتی موجب رشد اقتصاد نخواهد شد. شما در کشور شوروی سابق دیدید که دارای اقتصاد آهنین دولتی بود چگونه از هم پاشید. ما باید به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم. چند نکته برای و راهکار برای حل این موضوع محضر مبارک شما مسئولین عرض میکنم. یک، زمین سازی جذاب توسط مسئولان جهت سرمایه گذاری مطمئن و دانش بنیان مردم بر اساس سوداوری منطقی، رشد تولید ناخالص ملی، پیشرفت ایران و ارائه افق روشن اقتصاد کشور. اگر زمین سازی نشود، مسئولان زمین سازی نکنن، بخوان همه چیز خودشون انجام بدن، بانک‌ها خودشون بخوان تصدیگری کنن، مسئولان کشور میدان به مردم جهت سرمایه گذاری مطمئن ندن، افق روشنی از اقتصاد پیش روی سرمایه گذاران نگذارن، مسیر رو در رشد تولید ناخالص ملی قرار ندن، جاذبه ایجاد نکنن برای سرمایه گذاری، مردم سرمایه گذاری نمی کنن. بنابراین اولین نکته بسترسازی و زمین سازی سرمایه گذاری مطمئن، سودآور، پیشرفت آفرین و مطمئن برای سرمایه گذاری است. دوم، واگذاری تمامی مراکز اقتصادی و تولیدی با دقت تمام. اون مراکز مهمی که باید دولت در نظر داشته باشه، چون اینا بنیادین است، اونها سوا، هرچند در کشورهای دیگر در همون هم سرمایه گذاری مردمی است، مثل تولید صنایع نظامی، نه اونها دولتی فعلا بماند، اما مراکز صنعتی، مراکز تولیدی حسب اصل 44 قانون اساسی به شکل تعاونی شخصی به مردم واگذار بشه، با دقت به کسانی واگذار بشه که قدرت سرمایه گذاری دارن، دانش کار دارن، تجربه کار دارن و بر کار اونها نظارت بشه. سوم، اعطای تسهیلات لازم با کارمزد اندک از 1 تا 4% برای تولید کنندگان. اینطور نشه بانک ها به جای این که تسهیلات بدن مشارکت کنن، شریک بشن، این برای تولید کننده ارزش نداره. بعد از چندی گرفتار پرداخت های قسط های آنچنانی، بهره های آنچنانی میشه و نظام تولیدش در هم میریزه. الان متاسفانه برخی از بانک های ما این چنین هست. چهارم، نظارت کارآمد بر حسن اجرای تولید و بالا بردن کیفیت محصول. محصولات ما باید با کیفیت باشن که مردم رغبت پیدا کنن به کالای ایرانی و از کالای غیر ایرانی خریداری نکنن. تسریع در واگذاری و اعطای مجوز به شکل منطقی. اینطور نشه بخوان یه مجوز بگیرن چند ماه طول بکشه، هرچند در این دولت کارهای خوبی شده، ولی هنوز این گرفتاری ها به گوش و به چشم میرسه. تسریع نظام بانکی در عرصه خدمات مردمی به اشکال مختلف، چه در عرصه اقتصاد صنعتی و تولید و چه اقتصاد سنگین و انبوه‌سازی هایی که ملاحظه میکنیم. هفتم، واگذاری و اعطای مجوز به عموم مردم. اعطاء مجوز و واگذاری به عموم مردم به ویژه جوانان بدون نگاه به رابطه هایی که متاسفانه در برخی جاها ملاحظه میشه. به شکل عموم بیان کنن، جوانها ثبت نام کنن، مردم ثبت نام کنن و به شکل واقعی بدون تبعیض نگاه کنن چه کسی دانش کار داره، چه کسی تجربه کار داره، چه کسی مدیریت بازرگانی اون کار رو داره، به اون واگذار کنن، نه به اشخاصی که بدون ضابطه هست، بدون بررسی یک نظام واقعی است در عرصه. نکته دیگر، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری. این بسیار مهمه. سرمایه گذار مردم باید مطمئن باشن که سرمایه میگذارند، تولید خواهند کرد، خدمت خواهند کرد، کسی متعرض اونها نمیشه و بعد سودآور هست براشون. و هشتم، ایجاد سامانه قوی دولت و مردم در عرصه مردمی کردن مدیریت اقتصاد در تولید و تنظیم یک برنامه صحیح و کامل. نهم، توسعه تجارت بین المللی و استفاده از ظرفیت‌های فراملی در عرصه‌های مختلف مثل دامپروری فراملی، کشاورزی فراملی، که در کشورهای دیگه ما بتونیم سرمایه گذاری بکنیم، از زمین اونها، آب اونها استفاده کنیم، حتی در عرصه تولید پالایشگاه‌های فراسرزمینی. اینها نکاتی است که باید دولت به اون توجه کند و همه رو پرهیز میدم به این نکته که حضرت آقا این شعار دادن رو در و دیوار نوشتن خیلی ساده است. عمل با آن مهمه. همایش بگیریم که این چه ارزشی دارد، اینا همه معلوم هست. مهم راهکار دادن و عمل به اون هست. حضرت آقا این شعارها رو میدن با مطالعه هست و این یک مسیر رو مشخص میکنه برای اجرا و عمل، نه اینی که جلسه گرفتن و سیمینار گرفتن و تو تراک زدن و تو تبلو زدن. اینو خیلی روش عنایت داشته باشید. نکته دیگری که قابل توجه هست، مسئله آب شرب و کشاورزی استان هست. سالهاست بنده اینو دارم عرض میکنم، مردم هوا که گرم میشه واقعا از جهت آب شرب نگران میشن. مسئولین عزیز، سال 90 بنده دادم سند چشمنداز تأمین آب شرب استان نوشتن. همه هم تلاش میکنید، زحمت میکشید، ولی مهم خروجی اون هست. مهم این است که مردم در عرصه آب شرب دیگه نگران نباشه. این عنایت داشته باشید امسال مشکل درست نشه. من گاهی مهرماه برای تابستون سال بعد این نکات رو عرض میکنم، میگم مسئولین تابستون گذشت، از الان اقدام کنید برای حل مسئله آب تابستان. الان هم عرض میکنم همت کنید و این مشکل رو ما نداشته باشیم. نکته دیگری که وجود داره، ما در استان مشکلات زیادی داریم، مشکلات در عرصه بهداشت و درمان که واقعا همه عزیزان تلاش کنن، خیرین، دولت، مسئولین، این مسئله بهداشت و درمان در عرصه سخت افزار و نرم افزارش نیاز به حمایت داره. دانشگاه علوم پزشکی نمیتونه خودش به تنهایی مسائل حل کنه، مشکلات فراوان هست، عقب ماندگی زیاد هست. دولت و محترم اعتبارات لازم اختصاص و تخصیص بده و خیرین هم تلاش کنند. در عرصه خوابگاه دانشجویی واقعا مشکل داریم. در عرصه مدارس و کلاس‌های درسی 1700 کلاسی هست که باید تخریب بشه، بچه های ما اونجا دارن درس میخونن، نگران کننده است. من گاهی روستاها رو میرم، شهرهای کوچک میرم، واقعا این مدارسشون باید مشکل حل بشه. به همین خاطر پیشنهاد میکنم اول دولت، مسئولان روی حل مشکل بیداش و درمان استان با اخذ اعتبارات کمک کنند، برای خوابگاه دانشجویی، برای احداث و بهبود مدارسمون اعتبارات لازم تخصیص بدن، و مردم عزیز، خیرین، واقفین، همت کنند که این تلاش رو داشته باشن. من به عنوان یه نمونه عرض میکنم خدمتتون. الان این استان در جهت غربالگری و تشخیص سرطان واقعا مشکل داره، برای درمان اون جدا مشکل داره. الان هم شما میدونید این بیماری فوق العاده گسترده شده. زن و مرد باید برن استانهای همجوار، هم برای تشخیص هم برای درمان، و با چه مشکلاتی، چه غمی، چه اندوهی. خود بیماری مشکل هست، غم درمانش هم روی اون اضافه میشه. تا کی استان باید متکی به استانهای همجوار باشه؟ این همه درآمد، این همه الحمدلله ثروت، چرا مدیریت نمیشه؟ الحمدلله خیرین وارد صحنه شدن، مسئولین هم دارن همت میکنن، ولی توانایی مالیشون ضعیف هست. پیشنهاد میکنم خیرین، واقفین، الان مؤسسه امدادگران عاشورایی یک بیمارستان غربالگری به تشخیص زدن. این فقط در مرحله تشخیص هست، اما درمان مشکل داره، هنوز شروع نشده. پیشنهاد میکنم همه مردم استان، خیرین، واقفین، تلاش کنن این بیمارستان درمان سرطان در استان تأسیس بشه. الان مشکل هست. من مجبور شدم دیگه در نماز جمعه از شما دیگه تقاضا کنم، از خیرین تقاضا کنم، از مردم تقاضا. چقدر مردم به این استان باید زجر بکشن، برن به استانهای همجوار، کنان بیمارستانها بخوابن. برای دانشجوهای عزیز، برای دانش آموزان، خیرین وارد صحنه بشن، این کار ماندگار رو انجام بدن. خدا هم کمک میکنه، یاری میکنه و این مشکلات مردم عزیز حل بشه انشاءالله. تشکر و قدردانی میکنم از گروه های مردمی فرهنگی، بانوان، آقایان. الان کنار ساحل یک فضای نورانی قرآنی در ماه مبارک رمضان ایجاد کردن، با کمترین توانایی مالی. من مرتب بهشون سر میزنم، عرض ادب دارم، و بعد میبینم با چقدر مشکلات مالی اما روحی قوی و جهادی میان این کار بزرگ انجام میدن. در این فضای گردشگری، در این فضای نوروزی، هر جایی که میری صدای قرآن شنیده میشه. برنامه قرآنیست، برنامه های فرهنگیست. ای درود خدا به این مردم، این گروه ها، این بانوان، خواهرانم، برادرانم. اینها نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک دارن. با کارهای ایجابی، کارهای فرهنگی بسیار میتونه جلو معضلات گرفت. مسئولین کمک کنن به این بزرگان. اینها بزرگان که با دست خالی دارن کار میکنن، برای عفاف و ایجاب دارن کار میکنن، برای نهادینه کردن فرهنگ قرآنی دارن کار میکنن. اینها هستن که بدون این که وظیفه قانونی داشته باشن، وظیفه شرعی خودشون رو احساس میکنن. به وجه این بانوانی که الحمدلله پیشتاز و پیشران در عرصه کار فرهنگی شدن، و این سامانه مدیریت مردمی فرهنگی که در استان زده شد، الحمدلله خدمات بسیار خوبی الان ما میبینیم. اینه که مردم کمک کنن به این عزیزان، این عزیزانم با تمام وجود تو صحنه باشن، مجبورن ببینه در ماه مبارک رمضان و فضایی که الان در نوروز هست و مسافرین عزیز تشریف میارن و در این فضا ما میزبان هستیم. و من تشکر میکنم انشاءالله این برنامه تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه بدن، که انشاءالله این کار فرهنگی که نمونه هست در ایران به عنوان یک الگو مطرح بشود و آثار و برکات بسیار زیادی دارد و افزون بر اون باشند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان. خدایا شهدا، امام شهدا قلوب و درجه عطا بفرما، رفتگان این جمع ببیجه والدین طریق رحمت واسعی خودت بدار، طول عمر با عزت سرفرازی روزافزون نصیب مقام معظم رهبری بگردان. خدایا جمیع مرزای اسلام در هر جایی هستن شفای عاجل عطا بفرما، حاجت حاجتمندان در این فضای نورانی به ویژه برای عزار روا بگردان، مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو العطر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.